بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که دلهاتون شاد باشه، طبعهاتون شکوفا باشه، تلاشتون انشاءالله تلاش مأجور و مبارکی باشه و خوشحالم از این که به حمدالله این جمع برای سالهای متوالی ادامه داشته و انشاءالله بعد از این هم ادامه داشته باشه. جمعیت ارباب وفا نگسلد از هم، این سلسله تا روز جزا نگسلد از هم. دعاست انشاءالله، هم دعاست و هم خبر از یه واقعیتی است انشاءالله. دو سه مطلب کوتاه رو من عرض بکنم. یک مطلب درباره شعر امروز کشور ماست، البته با یک نگاه وسیع‌تر می شود درباره شعر امروز فارسی در کشورهای مختلف نظر داد و حرف زد که حالا اون رو باید بگذاریم یک مجال دیگری. فعلا در کشور ما شعر امروز شعر پیشرونده است. امروز وقتی من نگاه میکنم به شعری که به خصوص همین جوانها، امشب چند نفر از جوانهای عزیز ما شعر خوندن و بقیه دوستان پیشکسوت در شعر انقلاب، وقتی میشنوم شعرهای اینها رو به طور محسوس، سال گذشته هم من همین رو گفتم، احساس پیشرفت میکنم. یعنی واقعا ما در شعر جلو رفتیم. یک نکته‌ای در اینجا وجود داره که بد نیست من این رو عرض بکنم. من دو شباهت میابم بین شعر امروز کشورمون و شعر فارسی یک دوره 200 ساله بسیار مهم و برجسته، یعنی دوره رواج و شکوفایی سبک هندی که از اواسط قرن دهم تا اواسط قرن 12 شعر سبک هندی رواج داشته و گسترش پیدا کرده و اوج گرفته. دو شباهت من بین وضع کنونی و اون دوره میبینم. اول این را عرض بکنم من که اون دوره 200 ساله از بعضی از جهات در همه ادوار تاریخ شعری ما بی نظیره. نه اینکه بخواهیم قدر شعرهای قصیده سرای قرنهای چهارم و پنجم و ششم و اینها رو ندیده بگیریم یا غزل سراهای قرن هفتم و هشتم رو، نه، اونها در جای خودش قدرشون و ارزششون و بزرگتریشون محفوظه، لکن این 200 سال جزو قطعات بسیار درخشان تاریخ شعر فارسی است. یک خصوصیت در این 200 سال کمیت شاعره. یعنی شما وقتی نگاه کنید در این دو قرنی که عرض کردیم، در ایران، در هند، در افغانستان، در ماوراءالنهر، یعنی منطقه‌ای که متاسفانه امروز تقسیم شده بین تاجیکستان و ازبکستان که منطقه پارسی زبان بخارا و سمرقند و دیگر مناطق تاجیک نشین، در این منطقه وسیع تعداد شاعرانی که هستند شگفت‌آوره. یعنی هزارها شاعر که شعرهایی هستن که سرشون هم به تنشون میارزه، نه اینکه فقط بگیم شعر میگن، نه، شاعرن. حالا ممکنه همه برجسته نیستن اما شاعرن. در این دوره انسان مشاهده میکنه که البته در بین این هزاران شاعری که من حالا به تقریب عرض کردم، شاید بشه گفت 100 تا شاعر خوب تو اون دوره انسان میتوانه پیدا کنه. در بین این 100 شاعر خوب شاید بتوانه انسان 10 تا شاعر درجه یک مثل صاحب، مثل کلیم، مثل محمد جان قدسی، مثل نظیری نشابوری انسان بتوانه پیدا کنه. یعنی اینجوریه اوضاع اون 200 سال از لحاظ کمیت شعری اینجوره. یک شباهت امروز ما با اون دوره همین کمیت، تعداد شاعری که امروز در کشور ما هست در هیچ دوره‌ای، حالا اون دوره‌ای که خود ما بودیم و دیدیم و با شعرام مرتبط بودیم و همچنین اون چه که شنیدیم از گذشته، سابقه نداره. امروز ما تعداد شاعرمون در کشور از لحاظ کمیت شبیه همون دوره 200 ساله است. البته به برکت انقلاب معارف را، هنر را، همه چیز را آورد به متن مردم، داخل متن جامعه، لذا جوشش پیدا شد. از نوجوانان دبستانی تا دبیرستانی تا عرض کنم که جوانان برومند تا میانسالان و پیران، امروز ما خیلی شاعر در کشور داریم. یعنی واقعا انسان بخواد محاسبه کنه تعداد شعرهای امروز ما خیلی زیادی که حالا این 30 ساله اگر چنانچه ما انشاءالله همین روش ادامه پیدا کنه، قطعا کمیت شعرهای ما از اون دوره بیشتر خواهد شد. یعنی اگر با همین روال پیش بریم و شعر تشویق بشه و شعرهای خوب بتوانند تربیت کنند شعرهای جوانتر را، این یک شباهت. شباهت دوم بین این دوره و اون دوره 200 ساله، نوآوری در مضمونه. در هیچ دوره دیگری اینجور سابقه نداره که این همه مضامین نو، حرفهای تازه در شعر راه پیدا کنه، که وقتی مضمون نو آمد به تبع وجود مضمون نو ترکیب نو هم میاد. یعنی نیاز مضمون به لفظ موجب میشه شاعر از ذوق خود، از هنر خود استفاده کنه، ترکیبات بیاره. خب در ابتدای کار البته ممکنه ناشیگری هایی وجود داشته باشه، لکن به تدریج زبان پخته و سنجیده و استوار میشه، فخامت پیدا میکنه. من امروز دارم میبینم امشب تو این جمعی که شعر خوندن، شعر جوانها، شعر بانوان، شعر آقایان، کلمات پخته، سنجیده، الفاظ قوی، استوار، همون جوری که انسان دوست میداره که در شعر مشاهده کنه. این هم اینجوره. مضمون هم الا ماشاءالله، واقعا شاید وقتی انسان مثلا دیوان صاحب رو نگاه میکرد یا دیوان همین شعرهای بزرگ مضمون ساز رو مثل بیدل را، دیگران را انسان نگاه میکرد، میگفت اینا دیگه چیزی باقی نگذاشتن، همه چیز رو، هر چه به ذهن انسان میامد و نمیامد، اینا اینو در قالب شعر آوردند و بیان کردن. آدم اینجور تصور میکرد، بعد میبینه که نه، به قول صاحب یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند اون مباش که مضمون نمونده است. همینطور حالا او گفته یک عمر، لکن یک دهر میتوان سخن از زلف یار گفت. این همه مضمون جدید امروز انسان مشاهده میکنه در همین کلمات، واقعا در خور دقت و مداقه و ملاحظه است. خیلی خوبه، اینها باید مورد مداقه قرار بگیره. این به نظر من این هم نکته دوم، شباهت دومی است که شعر امروز ما به شعر اون دوران 200 ساله داره. البته ما چشم به راه رسیدن صاحبها و محمد جان قدسی ها و نظیری ها هستیم هنوز. یعنی من نمیخوام مبالغه کرده باشم، اینجور نیستش که ما بگیم حالا چون تشبیه میکنیم دوره خودمون رو به اون دوره، امروز ما صاحب داریم یا کلیم داریم یا نظیری داریم. نه، انصافا هنوز کار داره تا اینکه شعرهای ما به اون رتبه عالی ممتاز کم نظیر شعری که این کسانی که اسم آوردم، طالب آملی، محمد قلی، سلیم تهرانی، دیگران که الی ماشاءالله زیادن و اونجا برسن. خب من حالا از همینجا استفاده بکنم یه نکته دیگه رو به این شعرهای خوب جوانمون که الحمدلله همه شاعر و نوآور و مضمونساز و دارای شجاعت ابراز هستید بگم. شعراتون خیلی خوبه، شعرهایی که امشب من شنفتم اغلب خیلی خوب بود، اما بدانید خیلی خوب به معنای تمام خوب نیست. خیلی خوب ممکنه یک دهم تمام خوب باشه، اون نه دهم دیگه جلو به روی شماست. یعنی توقف نکنید. اشکال کار در همه کسانی که در یک راهی یک شکوفایی از خودشون نشون میدن اینه که خیال میکنن این پایان راهه. فرض بفرمایید حالا یک کسی آواز قشنگی میخونه، بگیم به به خیلی عالی بود، تحسین میکنیم. این اگر خیال کرد که دیگه بهتر از این نمیشه آواز خوند، قطعا توقف و بلا فاصله بعد از توقف سقوط و تنزل خواهد داشت. باید بدانه از این بهترم میشه خوند. در همه رشته ها همین جوره، در همه کارهایی که ما دیدیم همین جوره. احساس به منزل رسیدن خستگی آفرین و رکود آفرینه. به منزل نرسیدید، خیلی خوب پیش رفتید، خیلی خوبید، اما همچی که عرض کردیم گاهی خیلی خوب یعنی یک دهم تمام خوب. اون نه دهم دیگر رو بایستی پیدا کنید، تلاش کنید، کار کنید، زحمت بکشید و پیش برید. این یک نکته. یک نکته دیگری که میخوام عرض بکنم به شعرهای عزیزی که اینجا هستید و شعرهای دیگری که جزء مجموعه و جریان شعر انقلاب محسوب میشن، عرض بکنم شاعر زمان ما با این ویژگی هایی که این زمان داره احتیاج داره به معرفت دینی عمیق. امروز شما چه بخواهید چه نخواهید، چه بدانید چه خودتون ندانید و تصدیق بکنید یا نکنید، امروز شما الگو و اسوه‌ای شدید برای بسیاری از ملت‌ها. این بیداری اسلامی که مشاهده می‌کنید، چه بگیم چه نگیم، چه به رو بیاریم چه نیاریم، چه دیگران به رو بیارن چه نیارن، این اثر گرفته از حرکت عظیم ملت ایرانه. این انقلاب عظیم، این انقلاب بزرگ، این تحول بنیان برافکن سنت‌های طاغوتی و نظام طاغوتی و نظام سلطه، این ملت ایران رو تبدیل کرد به یه اسوه. شما اگر بخواهید به لوازم اسوه بودن و الگو بودن عمل کنید، بایستی معرفت دینی خودتون رو، معرفت اسلامی خودتون رو عمق ببخشید. و این در گذشته شعر ما وجود داشته. شما نگاه کنید شاعران برجسته ما اغلب، حالا نمیگم همه، اما اغلب اینجورن. از فردوسی بگیرید که فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است، ولی آدم داستان سرا که اگه صرفا داستان سرا و حماسه سرا باشه که حکیم نمیگن. این حکیم را ما نگفتیم، صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدن. شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی. اون وقت بیایید سراغ مولوی، سراغ سعدی، سراغ حافظ، سراغ جامی، ببینید اینا همشون حکمان، اینا کسانی هستن سرتاپای دواوینشون پر از حکمت. حافظ اگر افتخار نمیکرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمیگذاشت. جزو حفاظ قرآن دیگه، قرآن زبر بخوانم با 14 روایت. حالا قراء ما که اختلاف قرائت هم میخونن معمولا دو تا سه تا روایت بیشتر نمیتونن بخونن، او با 14 روایت قرآن رو میتوانسته بخونه که خیلی عظمت داره. این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهوده برای کسی که بفهمه اون رو. سعدی که خب واضحه، مولوی که آشکاره، جامی همینجور، صاحب، شما دیوان صاحب نگاه کنید یک معرفت دینی عمیق در اون میبینید. به بیدل که انسان میرسه به شکل دهشتناکی در اون معارف عمیق پیچیده دینی رو انسان در شعر او مشاهده میکنه. اینا بزرگان مان، اینا کسانی هستند که ائمه شعرند، در واقع باید گفت پیامبران شعر فارسی اینا هستند. اینا اینجوری هستند، اینا برخوردار از معارف بودند. خودتون رو برخوردار از معارف بکنید. البته راهش آشنایی با قرآن، انس با قرآن، انس با نهج البلاغه، انس با صحیفه سجادیه. خیلی از این تردیدها و نگرانیها و زنگارهایی که انسان در دل داره در یک مواردی با مطالعه اینها تبدیل میشه به شفافیت و روشنی. میفهمه انسان، راه رو میشناسه، کار رو میشناسه، هدف رو میشناسه. کتابهای شهید مطهری، کتاب گفتارهای معنوی مثلا شهید مطهری، حالا توی این ماه رمضان متناسب با ایام ماه رمضان هست. خود توجه به این احکام الهی، این روزه که من اون روز توی صحبتی گفتم از قول مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که معنویتی که از روزه حاصل میشه، اون شکوفایی و علوی که از روزه در روح انسان به وجود میاد چقدر ارزش داره. خب اتفاقا شاعر کسیست که با هیجانات روحی، با دریافت ها و درک های معنوی سر و کار داره. یعنی خصوصیت شاعر اینه دیگه، لطافت شاعر اختزاش همینه و خیلی راحت میتوانه این معارف رو درک بکنه. روزه خیلی کمک میکنه توجه به ماه رمضان، توجه به روزه. بنابراین معرفت دینی، البته عرض کردیم معرفت دینی به شکل فنی و علمیش، نه به شکل ذوقی و من درآوردی. گاهی اوقات انسان بعضی راجع به دین حرف میزنن میبافن، در واقع متکی به یک مدرکی، سندی، نگاه عالمانه‌ای، تحقیق عالمانه‌ای نیست. او خیلی به درد نمیخوره. این هم یک نکته. یه نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم، شعر انقلاب یک هویتی داره، در واقع متصدی و مباشر و میداندار ارائه گفتمان انقلاب اسلامی است. این باید حفظ بشه، اینه باید حفظ کنید. نباید این تحت شعاع برخی از هیجاناتی قرار بگیره که ناشی از تعلمات شاعر نسبت به یک مسئله، نسبت به یک قضیه، نسبت به یک چیزی. بالاخره ناهنجاری هایی وجود داره همه جا. روح لطیف شاعر هم دچار تعلماتی میشه. این تعلمات طبعا در شعر اثر میگذاره، منتها نبایستی اون گفتمان اصلی انقلاب، اون هویت اصلی انقلاب مغلوب این تعلمات بشه. باید برای انقلاب حرف بزنید، برای گفتمان انقلاب بایستی تلاش بکنید و کار بکنید. کار بزرگی ملت شما انجام داده. من سال گذشته این رو گفتم، به نظرم در این جلسه گفتم که مسئله فقط شهادت نیست، که البته شهادت قله شرافت‌های انسانی است، شهادت در راه خدا و جان بر کف گذاشتن و تقدیم راه خدا کردن، اما این همه قضیه نیست. اینقدر معارف دینی گسترده است، معارف انقلاب به قدری گسترده است و به قدری پرمطلب و پرفیض که میتوان از او بهره برد و میتوان اون رو منعکس کرد. امروز این یک وظیفه است بر عهده شاعران. گاهی اوقات هست که انسان این تعلمات میبینه، انسان در بعضی از شعرها و سروده ها که این تعلمات اثر میگذاره، اون اصل قضیه را، اون مسئله اصلی رو تحت شعاع قرار میده. اون وقت انسان اینجا هماهنگ میشه، هماواز میشه با اون کسانی که اعتراضشون به اصل همون گفتمانه. یه عده‌ای از اول پیروزی انقلاب از این کسانی که شعرایی که وابسته بودن به یا کانونهای قدرت و دربار و متعلقات دربار فاسد پهلوی یا هم جریانات چپ، اینا از اول با انقلاب قهر کردن، از اول به انقلاب روی خوش نشون ندادن، که همین روی خوش نشون ندادن موجب شد که این طرف، طرف انقلاب، اون دوشش های زیبا و پرفیضان رو از خودش نشان بده. این همه شاعر خوب، شاعر برجسته از اول انقلاب جوشید از درون انقلاب، یه مقداری شاید ناشی بود از قهر اونها. خب حالا اون جریانی که با اصل انقلاب، با اصل گفتمان انقلاب، با اصل این حرکت آزادی خواهانه ملت ایران و حرکت دینمدار انقلاب اسلامی مخالفن، اگر انسان مراقب نباشه، مراقب حفظ اون هویت و گفتمان اصلی انقلاب نباشه، زبانش به زبان اونها میشه نزدیک. من با شعر اعتراض مخالفتی ندارم، انسان یک چیز ناهنجاری رو میبینه، خب در شعر منعکس میشه، هیچ اشکالی نداره. منتها باید مراقب باشید شما اعتراضتون به یه ناهنجاری است در حال اعتقادتون به اصل گفتمان انقلاب اسلامی. اما یکی هستش که اعتراضش به همین اصل گفتمانه، زبان شما با زبان او یکی نشه. این توصیه ماست، این مراقبت رو لازمه که شعرهای جوان عزیزمون بکنند. به هر حال دل در گروه تحسین آدمهایی که از اصل مبانی انقلاب و نظام و آزادی خواهی و استقلال و استکبار ستیزی دورند، دل به تحسین اونها و محافل مربوط به اونها نبندید. بین خودتونم هرچه که میتونید ارتباطات رو نزدیک و صمیمانه کنید. رشته جمعیت ای یاران همدم مکسلی، در پریشانی پریشانی است از هم مکسلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.